چه باشد که بگویم تنی تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینیه به مزاق میگو ساران وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جامی به تنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیب است که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تغزل وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران
خیلی ممنونیم از اینکه همچنان شنونده رادیو ایران هستید و خانواده‌ای به نام ایران رو دنبال می‌کنید. شبتون بخیر و سرشار از مهر و عشق.
ما تا ساعت 23 در محضر شما گرامیان هستیم. یه بار دیگه هم سوال برنامه رو بگم برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و شاید دوست داشته باشن که در برنامه مشارکت داشته باشن. پرسیدیم که مهمترین ویژگی در انتخاب نماینده مورد نظر برای شما چیه؟ ضمن اینکه فردا چه ساعتی پای صندوق رأی حاضر خواهید شد؟ 220-486-225-009 و سامانه پیامک 3900 در اختیار شماست. منتظر شنیدن پاسخهای شما هستیم
انشاءالله. اما مهمان بعدی برنامه امشب ما، مهمان تلفنی ما، آقای دکتر حمید رضا حسینی دانا هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر و استاد دانشگاه. استاد عزیز سلام، شب شما بخیر.
دکتر سلام، شب بخیر.
سلام و شب بخیر میکنم سرکار خانم مینافانی و جناب آقای رضایی عزیزم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین، خدمت از ماست. خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید برای اینکه بیشتر با هم صحبت کنیم در رابطه با انتخابات ولی از منظر دیگر. آقای دکتر، از مدت ها پیش شبکه های معاند دارن با همه توانشون تلاش میکنن تا شرکت در انتخابات رو در بین مردم ما کمرنگ جلوه بدن، کم اهمیت جلوه بدن و تمام تلاششون اینه که شرکت در انتخابات رو در کشور ما به حداقل برسونن. حالا میخوام از نگاه شما که متخصصی در امر مدیریت رسانه و ارتباطات بپرسم، من نوعی در مواجهه با چنین صحبت‌هایی در رسانه‌های مختلف که حالا امروزه میتونه فضای مجازی هم باشه، چه رفتاری رو باید پیش بگیرم و چطور میتونم سواد رسانه‌ای خودم رو ارتقا بدم؟
بله حتما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامیتون و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران.
محبت دارید.
خب دفعه اولی نیست که این رسانه ها در این کار میکنن. گروه های متعددی ما داریم، چه از رسانه هایی که شأن نزولشون اصلا از کار انداختن دموکراسی ایرانی در منطقه هستش که ما با نظام های پادشاهی و سلطنتی و خانوادگی و اینا مواجه هستیم و خب بر نمیتابن که از لحاظ نظم جهانی اینجا دموکراسی پا بگیره. و حالا گروه های برانداز، سجده طلب، بدخواهان، اینا که خیلی موقع میبینیم چه در زمانه انتخابات میان اخلال ایجاد میکنن، افکار سازی میکنن، فضا سازی میکنن و یا میرن با مقامات کشورهای متخاصم دیدار میکنن، تقاضا میکنن که به ایران حمله کنید، بمباران بکنید، تحریم بکنید، جریمه بکنید، قدنامه صادر بکنید، که به نوعی این دموکراسی و حکومتی که مردم سالار هست رو بخوان از کار بندازن، آرا و نظرات مردم رو از کار بندازن. سابقه زیادی داره. ما حتی میبینیم که دورخیزهایی هم دارن روی پلتفرمی که به نام واتساپ هست. ما یه سابقه داریم که از سال 2010 تمرین میشه در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه برای اون دوره‌ای که رابرت موگابه آمد و رئیس جمهور شد، از واتساپ استفاده میکنم برای کنترل افکار عمومی. 20 کشور رو اینها دنبال میکنن و چندین تحقیق و پایان‌نامه و رساله ما داریم که در اکثر اونا میگن که ما اینو برای ایران داریم تمرین میکنیم که به نقطه نهایی برسیم. عجب. توی انتخابات برزیل، توی برگزیت، تو مولداوی، پرتغال، کشورهای متعددی واتساپ میاد به صورت مانور تمرینی افکار عمومی رو کنترل یا هدایت میکنه یا افکار سازی میکنه تا خروجی بگیرن برای یکی از انتخابات های ایران. برای سال 2019 این رو تمرین کرده بودن که اتفاق بیفته. همون سال 2019 سه تا کشور هم منطقه ما رو دچار آشفتگی کردن. در افغانستان واتساپ خشونت ایجاد کرد تا دموکراسی را کار بندازه، زمانی که قرار بود انتخابات ریاست جمهوری اتفاق بیفته. بعد دیدیم از 13 میلیون افراد که ثبت نام کرده بودن رأی بدن، آقای اشرف غنی یا عبدالله عبدالله بعد از اون اتفاقات با رأیای 200 هزار نفر و 300 هزار نفر اومدن برای ریاست جمهوری سوگند یاد کردن. یا در عراق ما ببینیم زمانی که نخست وزیر میخواد انتخاب بشه یا مجلس میخواد انتخابات برگزار بکنه، اینقدر این واتساپ خشونت آفرید که مردم رو تو خیابون به جان هم انداخت. در لبنان همینطور، در انتخاب نخست وزیرشون احزاب رو به جان هم انداخت، مردم رو حالا به خیابان ها کشون. البته اونجا با بزن و بکوب خیابانی و جشن و اینها به نوعی خواستن که دموکراسی رو کار بندازن. در سال 2019 همین اتفاق رو برای ایران داشتن با واتساپ رقم میزدن که خب اون شناخت و سواد رسانه‌ای و فهم و درکی که ملت بزرگ ایران داره بهشون اجازه نداد که این کارو بکنه و این کار خونسا شد. یه مردم به دهان بدخواهان زدن و این طرحی که از 2010 تلاش میکرد که برای ایران یه فضا ایجاد بکنه رو خلاصه خونسا کردن. این دوره هم ما داریم میبینیم که در انتخابات مجلس شورای اسلامی همین سال 2024 خیلی فضا سازی اتفاق افتاد. حالا از 1401 و بعد از اون و حواشیش و مسائل دیگه که حالا مجال نیست ما خیلی بخوایم بریم، ولی تو رسانه ها وقتی نگاه میکنیم یک ترجیبندی رو دائما داره تکرار میکنه که رأی ندید، به هر ترتیبی رأی ندید. قبل از این که ثبت نام ها اتفاق بیفته یه فضایی رو ایجاد کردن رسانه های فارسی زبان مهاجم که مثلا تکلیف هواپیمای اوکراینی هنوز مشخص نیست، خانواده های افرادی که در اختشاشات اون فجایع رو به بار آوردن در 1401 اینا نمیدونم چه و چه و چه، ترجیباً رأی ندن. بعدن توی بعضی عدم احراز صلاحیت ها که البته شورای نگهبان خیلی هاشون رو باز مجددن احراز صلاحیت کرد، تهش بعد از اینکه تبلیغات میکردن توی رسانه ها میگفتن رأی ندن. این نگرفت و مرتبه اومدن با تمسخر شهروندانی که این همه با شروع هیجان این دوره شرکت کردن و تعداد بسیار زیادی خودشون رو کاندیدا کردن برای مجلس، و این خود نشون میده که چقدر فهم سیاسی مردم بالاست و این شروع هیجان و نشاط چقدر افزایش پیدا کرده. باز دو مرتبه تهش میگن رأی ندهید. دو مرتبه جلوتر میریم، این ضرورت براندازی رو بعضی از این رسانه‌های فارسی زبان آوردن بالا، دو مرتبه زن زندگی آزادی، بحث این چنینی، تهش رأی ندهی.
بله.
لیست مال خودشان هست، رأی ندهی. این حالا تحقیقاتیه که انجام دادیم تو حک و جعل و تحریف وبسایتایی که دیدیم مربوط به خانه ملت یا قوه قضاییه، اسناد جعلی آوردن، تهش رأی ندهید. فلسفه بافی توی بی بی سی، آوردن کارشناس های رنگ و بارنگ، تهش رأی ندهید. حتی تکرار ادعاهای کشورهای حاشیه خلیج فارس روی جزایر سگانه، گرون کردن ارز، دو مرتبه با ترجیبند رأی ندهید. این اواخر این چند روز اخیر من دیدم که یکی از این براندازها توی شبکه ایران اینترنشنال با قسم آقایه داشت میگفت که تو رو خدا رأی ندهید. همین آقای سازگارا دیشب میگفتش که حداقل تو خیابون نیاد، اگه مهمونی هم میخواییم برید شب قبلش برید،
یعنی
برای اینکه دوربینا شما رو نشون نده که چقدر شروع هیجان تو خیابون ها.
آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون جانتون میبلا، یعنی به نقطه بیچارگی رسیدن. دشمن ما هیچ وقت بیکار نمیمونه.
داره قسم میخور تو رو خدا رأی ندید. چرا؟ یعنی شما اینو میخوام عرض بکنم سرکار خانم، همه اینا رو برعکس بکنید. یعنی تمام قدرتی که شما ببینید، یکی از کارشناسایی که مجریای شبکه من و تو که خب شبکهشون نتونست جلوی ملت بزرگ ایران دوام بیاره و مجبور به تعطیلی شد،
بله.
توی یک صحبت ویدئوی کوچولی که گذاشته بود از خودش اینو دقیقا گفت، یعنی اگه ما میخواستیم تبلیغ بکنیم انقدر نمیتونستیم برد داشته باشیم. با مردم که صحبت میکرد میگفت وقتی شما رأی بدین قدرت چانه زنی دولت شما در بین الملل افزایش پیدا میکنه، ما دیگه نمیتونیم دولت شما رو تحریم بکنیم، پر رأی ندهید. خب این خلاصه نقض غرض داره میکنه، خودش خیلی متوجه نیست.
همیتون.
اگه همه اینا رو ما این سمتشون نگاه بکنیم میفهمیم که پس باید رأی بدهیم. این رأی دادن خودش میتونه قدرت به دولت مردان ما بده و قدرت چانه زنیشون رو بالا ببره. ولی در همین تبلیغات سیاسی من میخوام از عزیزانم که هموطنه عزیزم که تو طیف خاکستری قرار گرفتن، دنبال بعضن بحثای رسانه‌ای هستن و با این همه شفاف سازی هنوز قانع نشدن، میخوام یه مثال بزنم. تیم فوتبال ما امسال دو بار در قطر به میدان رفته دیگه، دو سری مسابقات رو رفته شرکت کرده. یکی در جام جهانی که خب اون همه فضاسازی توسط رسانه‌های مهاجم انجام شد، روی اعصاب بازیکن‌های فوتبال رفتن، با مردم همینطور سعی کردن فضاسازی بکنن و تیم رو به یه نقطه‌ای برسونن که اون قدرت خودش رو از دست بده ببازه. بعدم که تیم توی مسابقه باخت آمدن تو خیابون و اینقدر هم پمپاژ تبلیغات کردن که شادی بکنین تیم باخت، خیلی خوشحال بشیم، یه شادی چندش آورد. ولی انسجام و وحدت و همدلی که این نوبت توی جام ملت‌ها شد و تیم رفت با قدرت بازی کرد، حتی به مراحل بالا رسید. این همه شادی و افتخار توی دل ایرانی ها پمپاژ کرد. میخوام از عزیزانی که تو طیف خاکستری هستن بپرسم که کدوم بیشتر به دلتون چسبید، اون باخت که باعث خلاص سرشکستگی بود، یا این بردی که باعث افتخار و شادی دل همگی شد؟
بله.
البته خانم مینا خانم، اینم باید ما در نظر داشته باشیم، ما سیستم حالا انتخاباتمون یا همین رای گیریمون یا دموکرات، اینا هیچ یا سیستم مدیریتیمون فاقد اشکال نیست. ما نمی‌فهمیم که گرانی نیست، سوء مدیریت نیست، بی‌عملی نیست،
ما انکار نمی‌کنیم. بعد
نه، اینا هست و باید حل بشه، باید رسیدگی بشه، باید خلاصه اینا نداشته باشیم به همچین چیزایی. اما آنچه که ما نیاز داریم و شما در ابتدا به درستی فرمودین، اون بحث سواد رسانه‌ای هست که ما چرخه شناختمون از کاندیداهامون یه دوچار خلاصه به هم ریختگیه. این باید نظم و ترتیب داشته باشه. تو همین مثال فوتبال که عرض کردم، وقتی یه تیم میخواد بره یه کشوری بره به جام جهانی، یه سال و نیم قبلش مسابقاتی رو شرکت میکنه، اردو برگزار میکنه، خلاصه دیدارهای تدارکاتی، دیدارهای اصلی، تا برسه به نقطه‌ای که کوالیفای بشه و خلاصه اون شرایط رو احراز بکنه که بتونه بره به جام جهانی.
بله.
خیلی لازمه که تا این همه شرکت کننده در این مسابقه خدمت، که مقام معظم رهبری گفتن این مسابقه خدمته، این همه با شور و نشاط مردم به میدان میان که مشارکت بکنن برای ورود به مجلس یا برای رأی دادن، سازوکارهای بروزی نیاز داریم که رسانه ها کمک کنن. همینطور که صدا و سیما الان شبکه های انتخاباتی را انداخته، خیلی عالیه، از اسراف و اینا جلوگیری کرد، شناخت و افزایش داد. از این روش ها خیلی میخواییم که از مدت های قبل ترش چه ایراد داره. ما مثلا 2 ماه قبل تر، 3 ماه قبل تر، 1 سال قبل تر، اینا که میخوام وارد این رقابت بشن، خودشون رو عرضه بکنن، کار بکنن، مردم شناخت پیدا بکنن و بتونن بهتر انتخاب بکنن. این سازوکارهای شناخت از کاندیداها من فکر میکنم که نیاز به ترمیم، به اصلاح و به روزآوری داره، وگرنه ما میدونیم که خلاصه این رسانه ها ره به جایی نمیبرند و خودشون اهل فنا هستن. مردم ملت بزرگ ایران هستند و ماندگار خواهند.
همینطوره انشالله. خب به هر حال همه ما میدونیم که دشمن ما اتاق فکر داره، دشمنان ما اتاق فکر دارن، مدت‌ها پیش از انتخابات، در حین انتخابات، پس از انتخابات فکرهای جدید میکنن، راه حل‌های جدیدی دارن برای اینکه مردم ما رو از کشورمون دل زده بکنن، چرا که یک نگاه ماکیاولیستی دارن که هدف وسیله رو توجیه میکنه و به هر حال یکی از اون وسایلی که میتونه اینها رو به هدف برسونه رسانه است، که به هر شکل ممکن میخوان باعث بشن نفوذ پیدا بکنن در بین مردم ما و از انتخابات، از شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و خیلی صحنه‌های ملی پرشوری که ما همیشه داشتیم و داریم محرومشون بکنن، که مردم عزیز و فهیم و نجیب ایران اونقدر بصیرت دارند که در بزنگاه‌ها خوب رو از بد تشخیص بدن.
خانم مینافری، من بله، سواد سیاسی چندانی ندارم، ولی اینو میدونم که وطن مادره، هیچ کس از مادرش جدا نمیشه.
همینطوره.
اینو متاسفانه اون رسانه‌های بیرونی نمیتونن.
همینطوره.
یا خودشونو خلاصه به نادانی میزنن که بلکه بتونن یه طرفی ببندن دیگه، ولی هیچ فرزندی از مادرش جدا نخواهد.
حتما همینطوره.
خیلی ممنونیم از شما، واقعا لذت بردیم.
جناب عالی، دست شما درد نکنه، ارادتمندیم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
بسیار آموختم. خدا نگهدار.
شب خدا.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور،
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور،
دور شب از درد و بلا از وا وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا.
بادا بادا
رزم دلیران و یلان،
یاد بادا
قلب تو ای میهن زیبا،
شاد بادا
نام تو بر بام جهان، زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان.
حالا حالا جان من ایران، خانه ی خوبان، گوهر خواهند دلاغینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران
ما همه آرش تو دمان، ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و خانواده‌ای به نام ایران رو میشنوید. دوستان عزیزم، طبق گفته های سخنگوی ستاد انتخابات کشور، متولدان 11 اسفند 1384 به قبل واجد شرایط رای دادن در انتخابات 1402 هستند. 61,172,298 نفر واجد شرایط رای دادنند. 30,945,133 مرد و 30,227,165 زن خواهند بود. رای دهندگان با ارائه هر یک از مدارک پنجگانه میتونن رای بدن. ضرب مهر در شناسنامه صورت نمیگیره. احراز هویت با کد ملی خواهد بود و البته اگه شناسنامه یا مدرک قدیمی داشته باشید که کد ملی درش درج نشده باشه، مدرکی که کد ملی درش وجود داره رو باید به همراه داشته باشید. ساعت شروع رأی‌گیری 8 صبح خواهد بود. 10 ساعت بعد از شروع، یعنی ساعت 18 رأی‌گیری به پایان میرسه، اما امکان تمدید رأی‌گیری وجود خواهد داشت. اینجا خانواده‌ای به نام ایرانه. دوستان عزیزم، همونطور که در جریان هستید، یکی از برنامه‌های پر مخاطب رادیو ایران که با همکاری شما ساخته میشه، برنامه با ایران یارانه. شما ایران یار عزیز میتونید در این انتخاب سرنوشت ساز مشارکت رسانه‌ای هم داشته باشید. گزارش‌های صوتی، ویدیویی، عکس و متن خودتون رو به وبگاه kanun.irib.ir ارسال کنید تا در برنامه‌های روز انتخاب و خانواده‌ای به نام ایران و همچنین رادیو نما و فضای مجازی رادیو ایران پخش بشه.
نوبتی هم باشه، نوبت اینه که با یکی از میهمانان عزیزمون در بخش دیگری از برنامه گفتگوی تلفنی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. عزیزی که یکی از تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگان حوزه سینمای ایران عزیز و پهناور هستند و همکنون هم ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. جناب آقای حمید بهمنی، سلام، شب شما بخیر، ارادتمندیم.
من هم سلام میکنم، شبتون بخیر.
آقای بهمنی سلام.
الو سلام.
سلام بر شما.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه، در خدمتم.
خدمت از ماست. خوشحالیم که قراره با یک هنرمند در این لحظه گفتگو کنیم پیرامون موضوع حساس و تاریخ ساز این روزهای مملکت عزیزمون ایران، اونم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در روز 11 اسفند ماه.
عذر میخوام، صدای شما رو من خوب ندارم.
الان میگیم که دوستان تقویت کنن صدا رو. بله.
الان خوبه قربان صدا؟
الان بهتر شد.
خواهش میکنم.
بفرمایید. آقای بهمنی بزرگوار، میخواستیم از نگاه شما بشنویم که به نظرتون مهمترین ویژگی در انتخاب نماینده مورد نظر چیه؟
خب نمایندگان وظایف مشخصی دارن. البته وظیفه اصلی نماینده ها قانونگذاریه و قانونگذار هم بایستی توی حیطه‌ای که وارد میشه به اندازه کافی شناخت اطلاعات لازم رو داشته باشه.
بله.
یعنی حداقلش اینه که یک نماینده خوب بایستی قانون اساسی کشور خودش رو خیلی خوب بشناسه، مطالعه کرده باشه، بررسی کرده باشه، زاویه‌های مختلفش رو سنجیده باشه و بعد نسبت به توانایی‌های فردی خودش، تخصصش، تجربهش و اطلاعاتی که داره و نیازهای مختلفی که در جامعه وجود داره بتونه در حیطه این قانون اساسی به دنبال در واقع فضاسازی و قانونگذاری باشه که در جهت حل مشکلات و رفع نیازهای مردم تاثیرگذار باشه.
بله.
این حداقل شرایطی که یک نماینده خوب باید داشته باشه دیگه. یعنی نماینده‌ای که صرفاً علاقه‌مند باشه به نمایندگی و دغدغه حل مشکلات رو داشته باشه کافی نیست. گرچه یک امر لازمی هست، اما بایستی واقعا مطلع باشه، هم حیطه قوانین رو بشناسه، هم حیطه توانایی های کشور رو بشناسه، هم قدرت عمل کرده قانونگذاری در مجلس رو بشناسه و بتونه با ترکیب اینها لوایحی رو تنظیم بکنه و با همکاری دیگر نماینده ها تو کمیسیون های مربوطه شرکت کنه و در امر قانونگذاری شرکت کنه تا بتونه نیازهای واقعی مردم رو از طریق قانونگذاری برطرف کنه انشالله.
خب اگر صحبتی در این باره دارید که در خدمتیم، اگر نه به ما بگید که فردا انشالله در چه ساعتی پای صندوقهای رای قراره که حاضر بشید.
خب من در این مورد باید عرض بکنم که به هر حال نماینده ها مثلا اونهایی که احساس وظیفه و احساس مسئولیت کردن خودشون کاندید کردن.
بله.
یعنی اونها خودشون عرضه کردن و اعلام آمادگی کردن. حالا نوبت ماست که از میان اونها انتخاب کنیم و اگر انتخاب اصلح انجام بدیم، افراد واقعا لایق تر رو انتخاب کنیم، چون قطعا اینهایی که تعیین شدن برای انتخاب شدن قطعا توانایی های لازم رو، حداقل استانداردهای نماینده شدن رو بایستی داشته باشن.
بلد.
اما اینکه میان اینها چه کسانی بهتر هستن نیاز به یک بررسی خود دقیق‌تر و پرسجو از نزدیکان، آشنایان، افراد مطلع‌تر داره که انسان بتونه نماینده‌های مناسب‌تری رو و برتری رو که آگاه‌تر، عالم‌تر، شجاع‌تر، داناتر و مؤثرتر باشن اونها رو انتخاب بکنه.
من.
اینا چیزایی هست که به هر حال به نظر من میرسه هر انتخاب کننده‌ای بایستی این ملاک‌ها رو حداقل در نظر بگیره.